بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا شاخص ها رو ندونیم و به دقت در معرض نگاه ما و مردم نباشه، با خرج و پول و بخشنامه و تبلیغات و اینها نه سرنوشت حکومت در مواردی که مشکل داره اصلاح میشه، حتی اگر قدرت بیاد و بره، و نه اگر فرزن ایدئالترین آدمایی که تو ذهن ما هستن اینا مثلا بیان و رأی بیارن، اتفاق خیلی بزرگی خواهد افتاد. خب بارها افراد مختلف با شعارهای مختلف از جناح‌های مختلف آمدن، همشون هم کمابیش خدماتی کردن، بعضیا بیشتر، خدماتشون خیلی بیشتر بود از صدماتی که زدن، بعضیا که صدماتشون بیشتر شد یا مساوی با خدمات شد، اما نهایتا آدم ها تو رده های مثلا یک و دو تغییراتی میکنن، باز بسیاری از مشکلات نظام و انقلاب اونطوری که توقع داریم حل نمیشه، یا در اون ابعاد یا با اون سرعت حل نمیشه. در یک مواردی حل میشه شده، در یک مواردی درجا زدیم، یه جایی حتی گاهی عقب هم رفتیم. یعنی همه نمره های همه دولت هایی که بعد از انقلاب سر کار آمدن تا الان همیشه یه جور و مساوی نبوده. بعضی دولت ها تجدیدی بیشتری گرفتن، تجدیدی داشتن چند مورد، یه سری نمرات چون بالا بوده. یعنی اگر معیار رو مثلا اصول قانون اساسی بدونیم، به هر بندی و به هر بخشی میشه نمره داد که دولت‌هایی در چه سال‌هایی چه تجدیدی‌هایی گرفتن، کجاها نمره‌شون 18 به بالا بوده، کجاها پایین بوده، تو انواع خدماتی که به مردم باید می‌دادن. چون تنها شاخص اصلی برای نمره دادن به دولت‌ها میزان خدمت به خلق و رضایت مردم در چارچوب ارزش‌ها و شعارهای انقلاب. پس اولا آدم ها رو صفر و صدی نمی‌بینیم. امیرالمومنین علیه السلام در یک تعبیری که ازشون نقل شده فرمودن که حسنه و سیئه، محاسن و مساوی، خوبی و بدی، ارزش و ضد ارزش نسبی نیست. ارزش ها خیلی روشن واضح، 100% ارزش 100% چیه، ضد ارزش 100% چیه. اما انسان ها غالبا یا صفر یا صد نیستن و نمره ها بالا پایین میره. فرمودن اذا کانت محاسن الرجل اکثر من مساوی فذلک الکامل. حالا عبارتی که نقل شده اینه، اگر خوبی ها و خدمات کسی بیش از صدمات و بدی هاش باشه، هرچی فاصله بیشتر باشه دیگه این یک موجود قابل قبول است. اذا کان متساوی المحاسن و المساوی فذلک المتماسک. اگر کسایی هستن که خوبی ها و بدی هاشون تقریبا به یک اندازه هست، یعنی 10 جا خدمت رسانی کردن، یه 7-8 جا خرابکاری کردن غیر عمدی، البته اینم میشه گفت یه جوری از هلاکت تا از مرز هلاکت عبور نکرده هنوز، که اکثر ما همینجوریم، اکثر ما جز همین گروه دومیم، یه کمتری اقلیتی از ما ممکنه کسانی باشن که مجموعا خیلی بیش از خرج و هزینه ای که گذاشتن رو دست نظام و مردم گاهی مثلا خدمات بیشتری خیلی کرده باشه. و این زادت مساوی علا محاسنه، اگر صدمات که میزنه دیگه مجموعا از خدماتش بیشتره و نقاط منفیش از نقاط مثبتش گذشته، فذلک الهالک، این دیگه از پرتگاه افتاده، از خط رد شد. این نسبی دیدن و واقع بینانه دیدن دولت ها و مدیریت ها، نه سیاه‌سفید دیدن، سیاه‌سفید ندیدن آدم ها، این مسئله خیلی مهم است که باعث میشه ما نه مایوس بشیم از چهار تا خطایی که میبینیم از خودمون یا دیگران و نه ایدئالیست باشیم، اما همواره برای تبدیل مساوی به محاسن حضرت امیر علیه السلام فرمودن بکوشید. یعنی سعی کنید در هر سال، هر ماه، هر هفته، به خصوص تو حالا مدیریتتون بحثه، بتونید یه آماری بدید واقعی به خودتون نه به مردم و دیگران، خودتون رو قانع کرده باشید که خدمات ما این ماه بیشتر بود از هزینه‌ای که رو دست ملت گذاشتیم. چون اگه خدمات ندیم هزینه که داره میشه، این معنیش اینه که مساوی بدیا از نقاط منفی از نقاط مثبت بیشتره. اگه به همون اندازه ای که برای ما هزینه میشه برای دانشگاه، برای حوزه، برای مدیریت ها، از پول نفت، از پول بیت المال، از پول مالیات، اگر به همون اندازه ای که هزینه میشه قطعا مطمئن باشید به همون اندازه خدمات کردی، باز از خط قرمز سقوط و هلاکت عبور نکردی. اما هدف اینه که فرمودن خدماتت باید بیشتر باشه از هزینهات و از صدماتی که میزنی و برداشتایی که میکنی. دهش، دست دهش باید فعالتر باشد تا دسته که باش میگیری. دیگه اینکه وقتی بحث از انتخابات و اینا میشه، معمولا شروع میکنن نزدیک انتخابات همه هی با مردم زیاد حرف زدن، تعریف کردن، گاهی تملق و چاپلوسی گفتن به مردم، اثبات کردن به اینکه ما خادم تریم یا فلانی ها خائن هم. تو روایت بفهمن که یه جوری در طول و فاصله ها که قبل از اینکه انتخابات و این چیزا برسه، اینکه فکر کنید با تبلیغات و بخشنامه و سرصدا و اینجور چیزا یک کلمات قشنگ به کار بردن، تیمای ژورنالیستی افراد استخدام میکنن براشون جمله های قشنگ بگن، پیدا کنن از این ور اون ور بگن، اینا فرمود اصلا نیازی به اینا نخواهید داشت. یکی میفرماند که المحسن معان و المسیء مهان. اصلا بذارید عمل شما حرف بزنه. از همین فرمودن در کل جامعه اینطوره، به طور خاص در مورد مدیریت ها. المحسن اون اشخاصی و مدیرانی و کارگزارانی که درست عمل میکنن، اینا به طور طبیعی و قهری معان یعنی اعانت شدن. یعنی اصلا جهان بیطرف نیست، جهان طرف محسنه نه طرف مسیء. یعنی کسانی که درست عمل میکنن و خدمت به خلق برای خدا میکنن، جهان و هستی و قوانین هستی به نفع اوناست و مردم هم میشناسن. نمیدونم چرا گاهی ما همه مردم رو با ذریب و هوشی فوق‌العاده پایین حساب میکنه، چون مثلا سواد و تخصص ندارن بعضی ها، یا مقامشون، شغلشون، کارشون، فکر میکنیم که مثلا چون مدرک تحصیلی ندارن احمق هم. فکر میکنیم که حافظه ندارن، فکر میکنیم خوبی و بدی رو نمیبینن، تشخیص نمیدن، صدق و اخلاص رو نمیفهمن. این رجایی مگر چند وقت رژیمون بود؟ دو ماه بود؟ چقدر بود؟ اصلا فرصت نشده کاری بکنه، نه نابغه علمی بود، نه یه عالم آسفالت و برق و آب و خدمات و اینا داد، ولی جاش تو قلب مردم روشنه گذاشت. نگیدم چون شهید شده، خیلی ها شهید شدن ولی به این موقعیت معنوی نرسیدن، در دل مردم عرض میکنم پیش خدا حساب شده است. مردم این روایت از اینا مهمه، روش دقت کن. این ربطی به دموکراسی و مشروعیت و رأی و چیزا نداره، این یک قانون خداوند، یک قانون الهی است. امیرالمومنین فرمودن پس اصل اول جهان بی‌طرف نیست، خوب و بد مساوی نیست، خدمت و خیانت مساوی نیست. المحسن و معان، اونها که عمل میکنن، به خدمت میکنن به خلق، احسان میکنن، نیکی میکنن، مشکلات مردم رو حل میکنن، بار مردم رو، بندگان خدا رو سبک میکنن، اینا مورد عون و عنایتند، هم حمایت میشن و در دنیا و آخرت خداوند تنهاشون نمیذاره. و المسیء و مهان، اونایی که خیانت میکنن، صدمه میزنن به مردم، مشکلات مردم رو حل نمیکنن، خدمت به خلق نمیکنن، بلکه صدمه میزنن، اذیت میکنن، مشکلاتشون رو به تأخیر، حل مشکلاتشون رو به تأخیر میندازن. صدای سوال و خواهش و انتقاد و التماس مردم رو نمیشنون. فرمود اینا موهان، اینا پست خواهند شد، اینا تحقیر میشن، کوچک میشن، هم تو دنیا هم تو آخرت رسوا میشن، هم مردم ازشون متنفر میشن، هم خداوند از اونها متنفر است. و بعد اینکه آیا مردم میفهمن یا نمیفهمن. من اصلا عقیده دارم واقعا احتیاج به تبلیغات و سر و صدا و میلیاردها پول نیست. البته اطلاع رسانی به مردم لازمه که کی کیه، چه کارهایی، چه خدماتی، در جهتی که اطلاع داشته باشه. اما چپوندن این آمارها و اینا تو گوش و چشم مردم، اینا به راه چشم و گوش لزوماً به قلب باز نیست، راهی به یک جایی دیگه، به مخارج دیگه‌ای وصل میشه. از این گوش میاد، از اون گوش میده. اما اینکه یک وقت یک کلمه حق یک کسی میکنه، عملش فریاد میزنه، به هم میفتن دنبالش. این تشییع جنازه امام رو اگر میلیاردها میلیارد هزاران میلیارد پول خرج میکردی، نمیشد یک کلمه تشییع جنازه رو انجام. ممکن بود کارگر استخدام کنه بیان جمعیت، او کارا رو نمیتونستن بکنن که خفشن، از شدت غم سکته کنن، بمیرن ده ها نفر تو هوای گرم ده ها کیلومتر ها، اون جمعیت عظیم که در تاریخ بشر بی‌سابقه است. تعبیر دیگه اینه که اگه اینا اینجوری عمل شه، یکی از آثارش انتخابات هم خواهد بود. ولی اگر فقط انتخابات رو هدف بگیری فایده نداره، حتی اگر رأی بیاری. انتخابات رو نباید هدف گرفت، خدمت به خلق رو باید هدف گرفت، حل مشکلات فقرا رو باید هدف گرفت، بیمارا، بچه‌های یتیم، خانواده‌های بی‌سرپرست، بیماری های صعب العلاج، بی خانمان، اینا طبقات آسیب پذیر، شدیداً آسیب پذیر، تا همطوری بیاد بالا و بالا. فرمودن اصلا حیات حقیقی، زندگی حقیقی خدمت به خلق، احسان المحسن و حی، اونایی که به مردم خدمت میکنن و مشکلاتشون رو حل میکنن، اونا همیشه زنده خواهند بود. و این نقل الی منازل الاموات ولو به گورستان ها برند. خود حکومت علی و خود علی نمونش دیگه، بعد هزار و چند صد سال از همه زنده ها زنده تره. کل حکومت امیرالمومنین به اندازه یک دوره ریاست جمهوری بوده. اینقدر خدمت به خلق کرده که هزار سال حرف میزنی تمام نمیشه. کل حکومت ایشون 4 سال و اندی بود. 3 تا جنگ هم برش تحمیل کرده. و اینقدر خدمت میکنه که ایشون میفرماد در منطقه تحت قدرت من که از کوفه فرمان میبرند، دیگه نه یک انسان گرسنه است، نه یک شهری که آب آشامیدنی سالم نداشته باشه، و نه یک خانواده ای که سایه بالا سر نداشته باشه. این تعبیر از تعمیر فهم مشکل آب، غذا، مسکن، امنیت نه بر حل کرد. تعریف دولت، شاخصهای دولت اسلامی رو عرض میکنیم، یکیش اینه که با عملش با مردم حرف میزنه. و امیرالمومنین فرمودن وجدان عمومی و قضاوت عمومی رو دست کم نگیرید. این در فرمان مالکشتر این عبارت که عرض میکنم، یستدل علی المحسنین بما یجری لهم علی ألسن الناس، یه جا داره، یه جا هم ألسن الاخیار داره، و حسن الافعال و جمیل السیله. اونایی که در خدمت خلقند میخوای بشناسی، پچ پچ مردم رو گوش کن، پچ پچ مردم. ببین مردم تو جمعای خودشون، کف بازار، کف خیابون، تو خونه، تو گرده ها چی میگن؟ به خصوص نیکان، افراد صالح، اونا درست میفهمن. یستدلو یعنی راهیابی میشه، دستیابی میشود، الان محسنین، میتونی پیدا کنی کیا محسنن، میتونی بفهمی کیا توی جامعه مشغول خدمت به خلقن. از کجا؟ ببین به ما یجری لهم علی السن، ببین چی بر سر زبانها، چی جاریست، چی جریان داره. ببین مردم به همدیگه چی پچ پچ میکنن. اونا میفهمن، مردم میفهمن کی راست میگه، کی دروغ، کی خادمه، کی خائن. اگه یک فرصتی هم میدن، ممکنه باز انتخابهای دیگه، انتخاب دیگه، نمیخوام بگم همیشه انتخابها درسته، انتخاب همه درسته، در همه موارد انتخاب اکثریت درسته، از تمیل بیده نمیخوام بگم، یه وقت وارد جنگ قدرت و رأی و اینا میشی، خب اونجا مسئله منافع و لجبازی و جنگ قدرت و این همه پیش میاد. نه، اما اون حرفی که حرف دل مردم رو گوش کن، اونا بهت میگن فلان مسئولین فلانی فلانی اینا واقعا صادقانه خدمت میکنن، فلانی فلانی اینا بازی در میارن، فلانی فلانی اینا اونا که دزدن اصلا، فلانی چی او قلبش طرف غربه، قبلش غربه، اویی که شجاعه او فلان، اینا رو گوش کنیم چی میگن، پچ پچ میکنن. و حسن الافعال، یکی به عملشون نگاه کن چجوری مدیریت مثلا میکنن، به سخنرانی ها اکتفا نکن. و جمیل سیره، آیا روششون روش زیبا و درست است یا نیست. تعبیر دیگه فرمودن که قدر و کلن ما یحسنو، به هر شخص یا به هر دولت و به هر گروهی در هر کاری میخواید نمره بدید، ببینید چقدر اون مسئولیتی رو که به عهده میگیرن درست انجام میدن، کار رو تمیز تحویل میدن، مدیران مدیریتشون رو، اون بخش فرهنگی فرهنگ رو، بخش اقتصادی رو، مسئولین بانک و بیمه و گمرک و اینا همون تشکیلات خودشون رو، برق، آب، فلان، هر کس هر کار رو به عهده میگیره. حالا من اینا رو دارم در اون به اصطلاح ساحت حکومتی و دولتیش میگم، والا این روایت از اخلاق شخصی شروع میشه تا مسائل اجتماعی و جهانی. تو مسائل شخصی هم همینه، میخوای یک نفر رو ارزیابی کنی، فرمودن که قدر و کلن، قدر و کل امرئن، قدر یعنی اندازه‌اش، میخوای اندازه گیری کنی نمره بهش بدی، ببین اون کاری که مسئولیتش بهش دادن یا پذیرفته این کار رو چجوری تعریف بده، تعهداتی که کرده درست عمل کرد، گفت من تو این فاصله تعهد میکنم این چهار تا خدمت رو بکنم، واقعا چهار تا رو کرد، اصلا ارزشو داره، بلد هست، وقت گذاشت، یا همین میخوان مسئول بشن، حالا تلاش همه میکنن مسئول بشن، مثلا رأی بیارن، خیلی میگن دیگه وقت رأی میارن آخر کار دیگه، به هدف رسیدن. رأی آوردن اول ماجراست نه آخر ماجرا، برای بعضی آخر ماجراست، هدفی بوده که من بیام بیامدم، تازه حالا باید شروع کنم به عمل کردن به مسئولیت. میدونین کارگزارانی حضرت امیر دارن که به اینا مأموریت میدادن کار میکردن، بعد نمیکردن بی عرضه، به خاطر بی عرضگی توبیخش میکردن، ولی آدم بسیار خوب بوده، متدین و پاک. بهش میگن که من وقتی دوست دارم وقتی به یک کسی کار رو میسپرم و قبول میکنه میاد، مثلا میگم برو فلان جا پل رو کارش انجام بده، مشکل امنیتی، مشکل اقتصادی، مشکل دادگاه، مشکلی بود بری حلش کنی، اینم میخواد بره و دیگه نیاد تا حلش کنی. بعدم میاد از مدیرانی که میرن بعد برمیگرده میگه که آقا نشد، بعد شروع میکنه هی دلیل که چرا نشد. فرمود از دمیر جاقای ما دلیل نمیخوام برای من بیاری، برو کار رو انجام بده. وقتی ازت میخوام این کار رو بده، دلم میخواد بری و دیگه شکایت و ناله و عذر نشنوم ازت، برو و او کار رو تا انجام ندادی بر نگرد. مشکلات رو که منم میدونم، آدم با عرضه میخواد، وقتی کسی یه جایی مسئولیتی رو قبول کرد باید عرضه شو داشته باشه، هم کارهای مادی اینجوری هم کارهای معنوی. تعبیر دیگه اینه که دوست داری پیش مردم محبوب بشی، همه از تو تعریف کنن، خودت نباید پیش خودت بزرگ جلوه کن. از تعمیر فرمودن که اذا اردت ان تعظم محاسنک عند الناس، میخوای خدمات تو چشم مردم، پیش مردم، در قلب مردم جا باز کنه، فلا تعظم فی عینیک، تو چشم خودت نباید خیلی جلوه کنه. یعنی اینایی که یک کیلو کار میکنن برای مردم، 6 کیلو تو چشمشون جلوه میکنه، فرمود اینا بدونه هرگز محبوب در قلب مردم نخواهند بود. اونایی که هرچی خدمت به مردم میکنن بازم میگن کمه، میگن به وظیفم درست عمل نکردم، من بیشتر از این میتونستم و میبایست خدمت میکردم، فرمود اینا تو قلب مردم میرن، هم خدا دوستشون داره هم مردم. دولت مردان اسلامی اینجوریه. شاخص دیگه فرمودن هر چه از غم مردم کم کنید به خداوند نزدیکتر میشه. برای خدا خدمت به خلق، برای که اسلام غم رو یک چیز خطرناکی میدونه. مثلا این تعبیر در روایات متعدد میفرمان که الحزن یهدم الجسد، حزن غم، غم و غصه سلامتی اشخاص رو ازشون میگیره، بیمار میکنه آدم رو. غم و غصه های روحی باعث میشه جسمشون هم بیمار میشه و ناسالم میشه. خب یک چیزی که الان در دنیا هم واضحه هم رایج، چقدر از سکته ها، فشار خون ها، نمیدونم بیماری های عصبی، شب نخوابیدن، قرص اعصاب، چی اینا، خیلی از اینا به خاطر تو جسم ظهور کرده ولی منشأش جسمانی نیست. البته اینکه مواردی جسمانی است اما خیلیش هم جسمانی نیست، منشأش اعصاب مردم آدم هاست. یکی از وظایف نخبگان و مدیران و خانواده و دولت اینه که چیزایی که مشکلاتی که مردم ازش رنج میبرن و میشه حل بشود در جهت حل اونا بکوشن. حالا شما تو اداره ها و وزارتخانه های مختلف هستید، هر باب رجوعی که از چیزایی که همیشه برشون که جنگ اعصاب تو بعضی از ادارات همین نحوه ارتباطی است که با اون ادارات حکومتی، وزارتخانه ها، مدیران برقرار میکنه. خب این یکی از قصه ها اینه دیگه، همینجور که آلودگی محیط زیست، ترافیک هست، از اون طرف در مواردی که مثلا رشوه، اختلاسی، بانبازی، حق‌کشی، اینا مردم رو رنج میده. غیر از اینکه خود اون عمل به خاطر خودش حرامه، به خاطر رنج دادن مردم هم حرامه. فرمودن الحزن یهدم الجسد، غم جسم رو بیمار میکنه. الحزن سقم القلوب، غم درد روحیست. یک غم دیگه البته داریم، او غم غم عقلانیست، او غم غم خوبیه. این غم همین غم رنجای معمولیه که همون مردم میبرن از مسائل مختلف. وعده میده فلان مسئول، تعهد میکنه کار رو انجام بده، این رو تعهد و وعده او حساب میکنه، میره جلو، بعد میره تخلف میکنه، کل زندگیش بباد میشه. شما از مسائل مربوط به مالیات، گمرک، واردات، صادرات، بیمه، بانک و مسائل مختلف دیگه، اون بخشایش که به دولت ها مربوطه باید حلش میکنن، فرمود اینه بدونن که هر جا به وظیفهشون عمل نکنن باعث میشن مردم رنج ببرن، قصه بخورن، عصبانی بشن، ناراحت بشن، گریه کنن. این به دو جهت گناه هست نزد خداوند، هم تخلف مستقیم فرمان خدا و خیانت به اون مسئولیت، و هم غمگین کردن دیگران یک گناه بزرگی، همونطور که شاد کردن مردم یک پادثواب بزرگی دیگه. در روایت داریم که هر کس یک تن را، یک خانواده را شاد کند، یه مشکلشون رو حل کنه، گریهشون رو تبدیل به خنده کنه، لبخند کنه، این پیش خداوند چقدر اجر داره، چقدر پاداش داره، به اندازه چقدر اعتکاف، چقدر نماز، چقدر روزه است. رنج دادن مردم، قصه دادن به مردم، اذیت کردنش، اعصابشون رو به هم ریختن، این حضرت امیر فرمودن یک گناه بزرگ است در دولت ها. بله یک غم دیگه داریم که از اون یک توصیه از ما علیه هم علیه حزن و غم روایات داریم خیلی، و به نفع سرور و شادی. اون مربوط به همین غم های مشکلات مردم هست، غمای مادی. این غمای مادی هرچه کمتر بهتر، تا میشه باید غم مادی نباشه و مردم شاد باشن. یک غم دیگه هست که اون غم گفتن عیبی نداره، اسمش میذارن اقتمام فی الله، او غم عقلانیه، غم اخلاقیه. فرمودن او غم یه چیزی دیگر، اونم حزن اسمش، اما او حزن عیبی نداره. من طال حزنه علی نفسه فی الدنیا، او غم اینه که قمه در رنج مبارزه با بیعدالتی، مبارزه با فساد، مبارزه با نفسانیت های خودمون، رنج تکامله. اون رنج تکامل فهمونن چیز خوبیه، اون قمه که باعث بشه مثلا عشق بریزیم برای استغفار و اصلاح خودمون، و قمه ترس از قیامت و اینا، اون قم، اون ترس فهمونن اون خوبه. اقر الله عینه یوم القیامه و احله دار المقامه، اون باعث میشه در قیامت لبخند بزنید. او غم تو دنیا داشته باشید، تو قیامت لبخند. اینجا هر کی اینجا احمقانه میخنده، خنده احمق ها، خنده ظالمانه، خنده های دنیا محور، خنده ناشی از هرس و ارضاء هرس و حسد و کینه و اینا، فرمود هر کس اینجا میخنده زیاد، اونجا گریه خواهد کرد در قیامت. هر کی اینجا رنج میبره و غم گرفتار غم بیشتر، اونجا شادتره و لبخند به لب خواهد داشت و چشمش روشن خواهد بود و در بهترین موقعیت‌های انسانی، دار مقام، اونجا دیگه آرامش و اقامت خواهد داشت. این مربوط به این قموشادی‌های دنیوی. بنابراین اون چیزی که به حکومت و به دولت‌ها مربوط میشه، دولت اسلامی دولتی است که هر چه بیشتر غم و حزن مادی که منشأ دنیوی و دنیا طلبی و اینا داره، یا محرومیت از دنیا، یا منشأ نفسانی داره، هر چه این غم‌ها رو بتونه کاهش بده که بیماری‌های جسمی و روحی در جامعه ایجاد می‌کنه، سلامت روانی جامعه رو می‌گیره، استرس و اضطراب در مردم ایجاد می‌کنه، و تا میتونید این یا آرامش به مردم بدید. یک غم و شادی دیگه‌ای داریم، غم و سرور عقلانی و الهی است. اون هر چه بیشتر باشه هر دوش خوبه، هم غمش خوبه هم شادیش. اون غم دنیا در واقع نیست، غم آخرته. غم دنیا، چون اغلب غصه‌ها و غم‌های ما، رنج‌ها و حزن‌های ما می‌فرمایند که مربوط به منشأش حرص و حسد و کینه و اینجور چیزاست. مشکلات اخلاقی خودمون باعث این رنج میشه. اینا غمای حیوانیه که میگن باید تا میشه کمترش کرد. و من اسلام دین شادی است یا ضد شادی؟ هم شادی هم ضد شادی. دین غم یا ضد غم؟ هم غم هم ضد غم. کدام غم و شادی آری، کدام غم و شادی نه. یکی از غمهایی که نه، غم مردم، حزن مردم برای که مشکلات عادی به حقوقشون نرسن. شادی داد که شاد کردن مردم یه که وقتی که میگه آقا هر روزی مثلا تو اداره ما، تو وزارتخونه ما مثلا 100 نفر میان، از این 100 نفر اونایی که مطالبه یه حق دارن نه باطل، از 100 نفر 40 نفر شاد میان بیرون، ما امسال باید کار کنیم که 60% مردم شاد بیان بیرون. اونایی که عصبانی و قصدار و مایوس میان، از 100 نفر تعدادشون برسه به 10 نفر، بعد برسه 9 نفر. یک جهاد اسلامی، یعنی ببینیم، بررسی کنیم مردم از چه چیزهای قصه میخورن، رنج میبرن، حزن دارن، و چه باید کرد برای که سرور و شادی باشه، آرامش بیاد، استرس و اضطراب و قصه کم شه. این عبادت، یکی از وظایف دولت اسلامی. مثلا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه، تو روایت ازشون نقل شده که میپرسن جامعه دینی چه جامعه‌ای، میفرمون جامعه دینی و انسان مؤمن کسانی هستند که وقتی از خونه صبح میان بیرون همه لبخند بر لب داشته باشن. این روایت از فاطمه است. حالا این همه 6 تا 8 تا دعای فاطمیه و دعای موسوی اینا میگیرن، همین جمله از فاطمه رو اسمی میگه، نمیدونه، میگه خب حالا چیکار بکنیم؟ خب یک شاخص حضرت فاطمه برای جامعه دینی، جامعه دینی جامعه‌ای که مردم با لبخند از خونه ها بیان بیرون و شب با لبخند وارد خونه هاشون میشن. این یکی از شاخص‌های دولت اسلامی. باید موقعیت و وظیفه خودش تعریف کنه که من این وسط چه نقشی دارم در باب سرور و حزن مردم. دیگه این که نگذاری تو حوزه‌های عرصه‌های رسانه و فرهنگ عمومی و اینا، هنر و دانشگاه و رسانه و فضای مجازی و حرفا، نگذاریم ترازوی حق و باطل به هم بخوره. اینم در روایت دیگه یک شاخص دیگه است. فرمودن منزاق، وقتی کسی رو گردوند، یک جامعه یا مسئولینی دولتی رو گردان شد از حق، ارزش‌ها رو می‌بینه، محل نمی‌ده، روشو برمیگرد، می‌بینه ضد ارزش‌ها داره گسترش پیدا می‌کنه، مفاهیم ضد اخلاقی، ضد معنوی، زاق، محل نمی‌ده، کم کم ترازوی وجدان اخلاقیش به هم می‌خوره. وقتی که پشتشون رو به حق میکنن، دنبال منفعت خودتی نه دنبال حقیقت و مصلحت خلق. ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه، جای خوب و بد تو ذهن اینا عوض میشه. حرفای مزخرف رو به عنوان یک شعار میگن، شعار درست رو مسخره میکنن. جای ارزش و ضد ارزش تو ذهنشون، تو وجدانشون، بر سر زبانشون عوض میشه. جای انقلاب و ضد انقلاب عوض میشه. کم کم میره خودشون حرفای دشمن رو میزنن، حرفای امام و انقلاب و حرفای دهه 60 رو میگن، اینا دورش گذشته نمیگن، خلافش میگن. فرمود مراقب باشید، اگر این ترازو به هم خورد، شاخص ها عوض شد، بعد ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه، خوبی تو ذهن او و بر سر زبان اینا خوبی میشه، بدی بدی میشه خوب. و سکرت ضلاله، مست میشن، مست قدرت و مست ضلالت، راه رو گم میکنن، بازم خوشحالن، چون نمیفهمن که راه رو گم کرد. تو دیگه راه رو گم کرد، راه رو عوضی رفتی، داری راه رو عوضی میری، سکر زلالت، یعنی راه رو عوضی میره و اینقدر احمقی که نمیفهمه راه رو عوضی میره، بازم خوشحاله، فکر میکنه تو مسیر درستی که داره میشه. امام یه وقتی تو صحبتش جایی گفت که روحانی هم دو تیپ داری، شهری اگر رفتید، روستایی رفتید، دیدید مردم اونجا متدینن، با اخلاقن، بدونین آخوند درستی دارن. اگر دیدید توی یک روستایی، یک منطقه رفتی، آبادی میبینید دروغ میگن، کلاه همو برمیدارن، بیناموزن، بینمازن، بدون آخوندش مشکل دارن. یعنی حتی امام میگفت کار فرهنگی تربیتی رو میشه نمره عینی داد، چه میشه به کارهای مدیریتی که تو دیگه قبول کردی آقا این صد اینجا باید باشه یا نباشه، فلان جا فلان مشکل باید حل شه، فلان جا میگذره چند سال میگه با دور همون حرفا حلش کن. فرمود آدم حسابی اونایی هستند که اهل بیوتات صالحه، درست تربیت شدن، اینا کسانی هستند که هجوم نمیکنن به شغلای حکومتی مگر از باب وظیفه. واقعا نفسشون میگه نپذیر، عقلش میگه و قلبش میگه برو فداکاری کن این مسئولیت رو بپذیر، ولی نفسش میگه نپذیر. اینایی که شهوت حاکم شدن دارن اینا بیمارن، اینایی که شهوتشو ندارن ولی برای خدمت به خلق واقعا و برای خدا خدمت به خلق میرن، این جزء اولیاء الله میشن. اینا توی روایت ما میفرمان مسئولین و علمای دو تا گروه رو به خصوص، علمای دین و حاکمان، این دو گروه رو فرمودن یا جاهای خوب بهشت خواهند داشت یا جاهای بسیار بد جهنم، جاهای متوسط ندارن، چون اگر به وظیفهشون درست عمل کنن در حد اولیاء الله میرن بالا، اگر خلافش عمل کنن در حد اراذل جهنم، نه جهنمی های معمولی. شاخص دیگه این فرمود مدیر اسلامی کسیه که شب خوابش نمیبره راحت، وقتی میونه مردم مشکل دارن، وقتی میاد خونه میخواد بخوابه تو فکر اینه که امروز مثلا 50 نفر آمدن مشکل 15 تاشون حل نشد، خوابش نمیبره. خود از زمین یک نمونه بارزش بود دیگه، گفتن آقا شما که روزا مشغول خدمت به خلق، شبایم که مشغول عبادتی، یه چند ساعت وقت میمونه استراحت کنی، باز اونجا هم که استراحت نمیکنه غلط میزنی تو رخت خواب. فرمودن که چگونه شب آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم اون طرف سرزمین اسلامی یک خانواده امشب گرسنه یک قرص نان باشه و من بیخبر باشم. اینه حالا او حد اعلاش. اینایی که ساعت اداری کارت میزنن و یه مرتبه کلن فارغ الوال میشن، بعد میخوان فلان کار بکنن، فلان جا تفریح بدن، فلان کار انجام بدن، اینا مشکل دارن. چه کسی بیش از همه باید به مردم خدمت کنه در دولت اسلامی؟ هر کس هر میزان قدرت و اختیاراتش بیشتر است، به همان اندازه باید بیشتر خدمت کند، نوکر بیشتر. یعنی هر کس اختیارات و مقامش بالاتره، بودجه بیشتری دستشه، امضاش مؤثرتره، احق الناس بالاحسان، این سزاوارتر و مسئولتر است که بیش از دیگران ای باید به مردم خدمت کند. هرچی مقام بالاتر، فرمودن ادب و تواضع پیش مردم و خدمت به خلق باید بیشتر بشه. و بسط بالقدرت یدی، هر که قدرتش بیشتره باید خدمتش بیشتر و مهمتر باشه. بنابراین قدرت با احسان به مردم، خدمت به خلق مشروب میشه و تطهیر میشه و الا نجس. ثروت هم همینطور، شهرت هم همینطور. شهرت پیدا کردی، شهرت تو در خدمت دفاع از حق و عدل به کار بنداز، نه در خدمت خودت. دیگه میترسی قدرت رو از دست بدی؟ میدونی آفت قدرت چیه؟ قدرت رو با همش فقط با مسائل امنیتی و اطلاعاتی و چیزا رسانه و اینا که نمیشه چی کرد، و اینا همه رو دشمنان ما بیشتر از ما دارن. اصلا امام که نه رسانش نه قدرت نظامیش چیز که از شاه بیشتر نبود که، قدرت رو گرفتیم از شاه، گرفت به کمک مردم. الان این نظام اگر به امکانات رسمیش بود که مردم نبودن نمیمون، تا الان مردم نگردشتن. یه وقت عرض کردم که بیشتر کسانی که تلاش و پروژه اجرا کردن برای براندازی نظام، دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، بخشی از مسئولین جمهوری اسلامی بودن، مسئولین سابق و مسئولین لاحق، همیشه اینا بودن. تمام این توفتنه ها و درگیری هایی که شده از اول انقلاب، همش پشت سرش بخشی از مسئولین خود جمهوری اسلامی بود. تا همین الان دعوای بازرگان، دعوای بنی صدر، دعوای کی، همینطور بود تا همش خود بخشی از مسئولین میخوان همش نظام سرنگون شد. وقتی که میگن دیگ برای من نمیجوشه، کله سگ توش بجوشه، تا وقتی خودم باشم این نظام باید حفظ. وقتی من نبودم یا نباشم دیگه میخوام نباشه. این جمله رو دقت کنید، آفت القدره منع الاحسان. میدونید چه چیزی قدرت شما رو مثل موریانه میخوره تا فروپاشی میشید، دچار فروپاشی میشید؟ اینکه به مردم خدمت نکنید. یه دولتی، یه رژیمی که در نوکری برای مردم نکند سقوط میکنه. آفت القدره، ضعیف میشه. هر چه کمتر به مردم خدمت کنی خود حکومت ضعیفتر میشه. ببینید اینا علم سیاست هست، جامعه شناسی سیاسی هست، حقوق سیاسی هست، همه اینا درش هست. دولت اسلامی قدرت اگر میخواد باید احسان، خدمت به خلق، نیکی به مردم، به خصوص طبقات محروم مسئله اولش و مسئله اصلش بشه. هر چه به مردم بیشتر خدمت کنی قوی تر میشی دیگه. آقا اینا که حالا فرمودید بحث قدرت و تبدیل دشمن به دوست و اینا منافع دنیوی و مادی قدرت، بود و معنوی و انداللهیش و اخرویش چی؟ فرمود ایمانتونم اگر میخواید بسنجید چقدر ایمان دارید، مدیریت ها چقدر مؤمنن. باز یه شاخی، یک شاخص مهمش اینه چقدر به مردم خدمت کرد. فرمودن که رأس الایمان، خیلی عجیبه، رأس الایمان. ایمان اگر یک جسم باشه، سرش، سر ایمان حساسترین بخشش، که اگه یک بدن سر نداشته باشه ولو سالمترین بدن دیگه چیزی نیست. سری که بینش و گویش و همه اینا، تفکر و اینا همه توی سر داره، از طریق سر داره صورت میگیره. رأس الجسد دیگه، مهمترین بخش یک بدن سره. دست قطع میشه، پا قطع میشه، اینا همه بازم حیات حفظ میشه. معده و روده و طحال و اینا هم در میارن، بازم حفظ میشه. ولی دیگه سر نباشه حیات انسانی نیست. رأس الایمان، فرمودن رأس ایمان، قله ایمان، الاحسان الی الناس، خدمت به همه مردم. ناس تقیل، نه فقط به مؤمنین و حزب الله یا و انقلابی ها، ناس، خدمت به همه شهروندان. علامتی که کی مؤمن تره اینه که کی بیشتر به همه مردم خدمت میکنه، مشکلاتشون حل میکنه تو همون حوزه مسئولیت خودش. فرمودن اسلام، قشنگی اسلام، زیبایی اسلام هم همینه، زینت الاسلام اعمال الاحسان. باز حتی اسلام، شکوه و زیبایی اسلام کی خودشو نشون میده؟ وقتی که ببینن اسلام و دینداری منشأ خدمت رسانی به خلق شده، وقتی ببینن به اسم اسلام دارن به مردم خدمت میکنن، مشکلات مادی و معنوی، فردی، اجتماعی مردم داری حل. این وقت اسلام، زیبایی های اسلام خودش نشون میده. زیبایی اسلام فقط با حرف زدنش، این آیات و روایات قشنگش که بسیار زیباست به لحاظ نظری نیست، اینا باید فرمودن عملی بشود. اعمال، اعمال الاحسان، اعمال باید عملی بشه. باید مردم تو خیابون، تو شهر، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو پارک، تو خونهشون، تو ادارات دولتی باید ببینن اسلام رو. اگر زیاد از اسلام با مردم حرف بزنیم، زیادی یه گفته بشه، شنیده بشه ولی دیده نشه، هی گفته بشه ولی اعمال الاحسان به تعبیر حضرت نباشه، اعمال نشه، این باعث میشه اسلام زیبا هم زشت، اسلام هم زشت میشه. نه هم یک سر حرفه، همش حرف میزنن، همه قشنگ حرف میزنن، همه رقبا قشنگ حرف میزنن، هر کس تو هر مسئولیتی، همه دیگه یک پاس سخنرانن، همه همون دیگه بلد، اینقدر قشنگ حرف میزنن، همه هیچ کس دیگه بد سخن صحبت نمیکنه. ولی امام میفهمه مشکل اینجا حل نمیشه. زیبایی اسلام، زینت الاسلام کیه؟ وقتی که اعمال الاحسان عملی بشه، اعمال بشه. یه چیزایی با شنیدن درست نمیشه، باید ببینن، باید مردم ببینن. شما بارها دیدید که بعضی خدمات که به مردم شده، مردم دیدن، اصلا کسی لازم نیست بیاد درشون تبلیغ کنه، دعا میکنن یک شبه، خدا خیرش بده فلانی رو، خدا فلانی رو خیر بده، خدا خانوادهش رو حفظ کنه، خدا نگرش داره، ای بود که ای کارا رو کرد. مردم میگن، یه صد برابرش هم میگن، دیگه نمیخواد تبلیغات کنی. فرمودن میخواید در قیامت سرفراز باشید، حالا بحث دنیویش بکنار، میخواید آخرت خوب داشته باشید، میخواید شب اول قبر راحت باشید، میخواید از این عالم که رفتی عذاب نکشی، خیلی کمتر بکشی، کمکت کنن، خداوند به دادت برسه. فرمود علیکم، بر شما با دو چیز: یک، العدل فی البلاد، اجرا عدالت، تلاش کنید هرچه بیشتر مردم به حقوقشون برسن، حقوق مادی و حقوق معنویش، حقوق فردی و اجتماعی، تلاش کنید تا میشه ظلم کمتر بشه. این یک. از این عالم که بیای ازت خواهیم پرسید چقدر با ظلم مبارزه کردید و چقدر کمک کردی عدالت اجرا بشه، افراد بیشتری به حقوق بیشتری برسن. یک. دو، الاحسان الى العباد، فراتر از عدالت، بیش از عدالت، چقدر به مردم، برای مردم نوکری کردی، خدمت به بندگان خدا کردی. این دوتا. فرمود این دوتا چیزاییست که از این عالم که بیایید به محضر خدا، تأمنو عند قیام الاشهاد، در قیامت که روز آبرو ریزان است، عرصه آبرو ریزی هاست و هیچ کس امنیت نداره در قیامت، که قرآن میفرماد که از همسرت فرار میکنی، از برادرتون فرار میکنید، مادر از بچهش فرار میکنه، اون روزی که همه در نگران و ترسانن، هیچ کس احساس امنیت نمیکنه، فرمود یه عده‌ای احساس امنیت میکنن. از جمله کسانی که فرمود در قیامت امنیت خواهند داشت، کسانی هستند که در دنیا یک، احسان و نیکی کردن و محبت کردن به مردم، به بندگان خدا، برای خدا. دو، کسانی که در اجراء عدالت در سرزمین‌ها، در کشورها، در جامعه جهانی، در جامعه بشری سرمایه گذاری کردن، هزینه دادن، از جانشون، از مالشون، شهید شدن، جانباز شدن، زندان رفتن، آبروشون ریخت، اموالشون غارت شد، شبا خوابشون نبرد، 24 ساعت دویدن و عرق ریختن برای حل مشکلات بندگان خدا، فرمود اینا اون روز امنیت خواهند داشت. تعبیر دیگه باز فرمودن در این تعریفی، همش من از باب احسان، یعنی خدمت به خلق دارم اینا رو عرض میکنم، که یک شاخص اصلی دولت و دولت مردان و مدیران اسلامیه. شاخص، یک شاخص مهم اینه چه تعداد از مردم رو شاد کردی، چه مقدار غم و حزن و گرفتاری ها رو کم کردی، چقدر از مردم رو راضی کردی در مسیر مشروع و تامین حقوقشون، و چقدر اون مسئولیت تو درست انجام دادی. اینا ملاک شیعه است، هر رشته هم همینطوره، یکی مسئولیت صوت این جلسه رو گرفته، کارتو درست انجام داده یا نه. یکی میگه آقا من طلبه هم، عالم دینم، من برای خودم این وظیفه رو تعریف کردم که فرهنگ دینی، اخلاق دینی، معارف دینی رو به مؤثرترین، درستترین روش تو جامعه نشر بدم. خب چقدر نشر دادی؟ مهندسش یک ادعایی داره، پزشک یک ادعایی داره، خیلی خوب بیمارستان ها پزشکا ارزیابی میکنه، بیمارستانی که جان انسان براش حرمت داره، کرامت بیمار براش مهمه، با بیمارستانی که انسانها، بدن انسانها برای اونا مال و تجاره است، خب اینا دو جور باید نمره بگیرن. و از تعمیر فرمود یکی از شاخصهایی که بفهمید مدیریت یا دولت درست کار میکنه یا نه اینه، ببینید درست به اشخاصی که خدمت میکنن پاداش میده و به اونایی که وظیفشون رو انجام نمیدن تنبیهشون میکنه، یا نه با همه مساوی، فرقی براش نمیکنه. دولت باطل، دولت ساقط، دولتی است که براش مساویان اون دوتا کارگزاری که یکیش روزی 10 ساعت، 12 ساعت بیشتر با اخلاص تلاش میکنه مشکل رو حل کنه، مشکل مردم رو، آب، برق، گرفتاری، بیماری، مدرسه، حوزه، مسجد، امکانات، بانک‌ها رو اصلاح کنه، بیمه‌ها رو اصلاح کنه، مالیات رو اصلاح کنه، تا اون کسایی که نه به اون پست میرسن فقط داره برنامه‌ریزی کنه که چیکار کنم، دو تا پست دیگه مونده تو اداره ما بالاتر از منه، چیکار کنم، پامو روش نیکی بذارم، با کی چجوری تملق بگم، کیو چی با کی ببندم، اینا که انشاءالله بله ما اونجا چیز کنیم و بله در خدمت اهل بیتن، متعلق خدمت اهل بیت خودشون، نه اهل بیت پیغمبر. یک عده هم هستن که نه واقعا دنبال حل مشکلات مردمه. خب این دوتا مساوی نیستن. از تعمیر گفت اگر میبینی با این دوتا دارن تو یک تشکیلاتی مساوی برخورد میکنن، اون تشکیلات غیر اسلامی و منحرفه. اسلام، مدیریت اسلامی، یعنی تو دهن او باید بزنی، کنترلش کنی، مقامش رو بگیری، تنبیهش کنی، حقوقش رو کم کنی. او یکی که داره تو حیطه مسئولیتش، آقا گفت من پذیرفتم فلان جا یک منطقه محرومه، این سه تا مشکلشون رو حل کنم و کردم، اینو دیگه باید شما حل و حلش کنید، باید تشویقش کنید، باید بهش احترام بیشتری بگذاری. از تعمیر فهمید اگر به همه یه جور احترام میذارن، یه جور حقوق میدن، یه جور نگاه میکنن این غیر این مدیریت اسلامی علوی نیست، بلکه کسانی که تنبلتر و مصلحت اندیشترن به خاطر مصالح خودشون همه حقوقو در هر صورت بهم میدن، چرا خودمون به زحمت بندازن؟ بعد اونی که فداکاری میکنه میگه چرا وقتی که من و این مفتخور با من هر دو یک اندازه احترام و منزلت داریم واقعا برای چی من خودمو به زحمت بندازم؟ ایشون فرمودن که با این کار انگیزه فداکاران و زحمتکشان و نیروهای خادم رو ازشون میگیری و افراد مفتخور رو تو تشکیلات دولتی و حکومتی امیدوارتر میکنی که همون مسیرتون ادامه بدیم. فرمودن میخواید مردم تو رو سر قدرت نگرد دارن؟ هوا تو داشته باشن؟ اصلا لازم نباشه تو مردم رو کنترل کنی، مردم خودشون کنترل میکنن همه چیزه و مواظبتن. راهش اینه: من وثق به احسانک اشفق علی سلطانک. اگه مردم مطمئن شدن که تو این دولت اون دولت این گروه این حاکمیت این نظام هدف اصلش واقعا خدمت به مردمه، نمیخوان خودشون بخورن بقیه مردم نخورن، فاسد نیستن، در خدمت عدالتن، واقعا دین دارن، فرمود اینا وقتی مردم مطمئن، مردم رو مطمئن کن. من وثقه، وثقه یعنی مردم باید مطمئن بشن. مردم اگر باور کردن که شما در خدمت مردمید، وقت مردم خودشون نگرانن که یه وقت شما از قدرت بیرون نری. مردم مواظب به قدرتت، هوای مردم رو داشته باش. اینا است اهل بیت، اینا شیعه است، اینا قرآنه، اینا سنت سیاسی اسلامه، اینا اون دینیه که از سیاست جدا نیست. من وثق به احسانک، وقتی همه دیگران رو مطمئن کردی که تو دنبال خدمت به مردمی، وقتی باور کردن تو رو باور کردن، وقت اشفق علی سلطانک، خودشون شفقت میورزن و خودشون مهربانن و نگرانن که یه وقت سلطه و قدرت از دست تو خارج نشه، خودشون فداکاری میکنن تا این حکومت بمانه، خودشون بچه‌هاشون رو میدن، سه تا چهار تا بچه‌ش میره شهید بشه تا نظام بمونه. ولی اگه رسید کم کم یه روزی که بابا اینا به فکر ما نیستن که فکر خودشونن، اون وقت دیگه بترس، چون یا اون مردم پایینت میکشن یا مردم راحت میکنن. اگه مردم ولت کنن خودت سقوط میکنی با این همه دشمن، اصلا خودت پدر خودتون پدر خودتون رو در میارید، جنگ داخلی را میفته، خودتون پوست هم دیگه رو میکنید، احتیاج به دشمن هم نیست، داریم میبینیم دیگه. یه وقتی امام یک حرفی زد، همون اوائل پیروزی انقلاب بود، گفت بترسید از روزی که، حالا این عبارتش یادم نیست که چی گفت ولی مضمونش این بود، بترسید از روزی که مردم چی؟ مردم از شما برگردن. بله؟ ها این خیلی عجیبه، بترسید از روزی که مردم از شما برگردن، یه بین چه برسن شما نه دین دارید نه به فکر مردم دارید. بعد فهمود اون روز هم یوم الله خواهد بود، یعنی اون روزی هم که شما ها رو پایین بکشن اون روز هم یوم الله هست. شما قوم خیش خدا نیستید که، خدا قوم خیش نداره، لم یلد و لم یولد، شما تو باند خدا، با خدا یک باند، حزب الله. حزب الله هم گفتی که حزب الله کسانی هستند که فرمود برای خدا در خدمت به خلق با هم مسابقه میگذارن، دنبال چیزی هستند که همه از اونا فرار میکنن، دنبال خطر هستند برای خودشون، دنبال فداکاری هستند، دنبال خدمت هستند. مردم اهل دنیا سر این چیزا مسابقه نمیگذارن، اونا سر پول و زور و ثروت و این چیزا مسابقه میگذارن. بترسید اون روزی که مردم از ما برگردن، اون روز هم یک یوم الله دیگری خواهد بود. اینا خیلی بود، اینا یعنی سنت الله، ایناست، یعنی خدا با شما تعارف رو در بایستی نداره. اگر عوض بشی خدا هم رفتارش با ما عوض میشه، وقت مردم هم رفتارشون با ما عوض میشه، مردم هم رفتارشون با خودشون هم عوض میشه، اصلا یه ملت دوباره فاسد میشه، یه ملت ترسو که شد شجاع دوباره ترسو میشه نسل بعدش، یک ملتی که قیام کرده برای حق نسل بعدش با همونا پیر میشن دیگه برایشون حق و باطل مساوی میشه. یوم الله هر روزیست که سنت خدا اجرا بشه علیه هر کس، اسم اشخاص مهم نیست. اگه اونایی که دهه 60 یه جور عمل کردن و شعار دادن و فداکاری کردن دهه 90 خلافشو برن، خداوند با اونا قوم و خیش نیست، یه اردنگی یک تیپا میزنه همونطور که به دیگران زد که شما هم برید گم شید. اما امام خودش هم اول انقلاب گفت که گفت خاک بر سر خمینی، اگر بخواهد که شما بچه هاتون رو دادید شهید شد، خمینی استفاده شخصی بکنه. اینه انقلاب. گفت اگر خمینی هم از این مسیر برگرده، این ملت خمینی رو میذارن کنار، مسیر خدا رو ادامه میده. دیگه اون مؤسس و بنیانگذار این نظام داره میگه من و شما و وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و قاضی و مجلس و رئیس مجلس و نماینده مجلس و شهردار و استاندار و نمیدونم فرماندهان نیروی زمینی و سپاه و ارتش و انتظامی و اطلاعات و همه اینا عنوان اصل این مسیره. بعد فرمودن میدونید چرا بعضیاتون شک میکنید که آیا اون مسیر همه با هم جهاد سازندگی که امام میگفت، جهاد اردوهای جهادی، خدمت به خلق، جبهه رفتن ها اینا، فرمود میدونید او کارا رو کیا میکنن، کیا حاضرن بدونی که شناخته بشن به خلق خدمت کنن، یا شناخته هم بشن از همون شناخته شدن هم در مسیر خدا در خدمت به خلق استفاده کنن، نه خدمت به خودشون. کسانی که به این اصول شک ندارن، به شعارای انقلاب، به شعارای مکتب شک ندارن، اونا میتونن خدمت کنن. ببینید اینا خیلی خدا شاهد مهمه. سه کلمه است: من ایقنه احسنه. میدونید کی میتونه به مردم بدون چشم داشت خدمت کنه؟ کسی که اهل یقین باشه. اینایی که به این وعده های خدا و به این ارزش ها شک دارن نمیتونن خدمت بی مزد و منت به مردم بکنن. فقط کسایی میتونن برای خدا به مردم خدمت و احسان بکنن که یقین دارن به این حرفا، به خدا، به قیامت، به اینکه اینا ما در معذر خداییم، اینا داره ثبت میشه، این مسیر درسته. اونایی که به اینا یقین دارن میتونن فداکاری بکنن و خدمت به خلق بکنن. یک اصل دیگه هم توجیه خطاها و ضعف‌های خودمونه. باز دولت اسلامی شیعی دولتی است که طبق منابع مکتب کسیه که به جایی که دیگران را و مردم رو مدام متهم کنه، هی بگه نگذاشتن، نشد، اونا نخواستن، این نگذاش، اون نگذاش، ضعف‌های خودش رو بشموره و بپذیره. لم یسق العاقل، فرمودن عقلانیت اصلا یعنی این. اهل بیت سلام الله علیهم میفرمان که بدون عقلانیت مدیریت و حکومت حتما هم فاسد میشه هم سقوط میکنه. باید عقل باشه، عقل حاکم بشه. عقلانیت چیه؟ برای هر تصمیمی که میگیری باید توضیح عقلی داشته باشه. این اگه ازت پرسیدن چرا این تصمیم رو گرفتی در این تاریخ، در این موقعیت، چرا اینقدر بودجه گذاشتی، چرا فلان سیاست رو گذاشتی کنار، فلان قانون رو آوردی تصویب کردی، برای تک تک سوالات باید جواب عقلانی داشته باشی، اگر نه دولت اسلامی نیستی. باید بتونی بگی به این شش دلیل کارشناسی علمی و عقلی من این کار کرد. العاقل، عقلانیت، سیستم عاقل، مدیریت عاقل و شخص عاقل چجوریه؟ یک، من اتهم رأیه، مدام خودشو متهم کنه، هم دیگران رو متهم نکنه، مدام خودشو ببره زیر علامت سوال، خودشو توبیخ کنه، از خودش بپرسه چرا این کاری کردی، چی بودی قانون تصویب کردی، این بودجه رو چرا گذاشتی اینقدر اونجا، این تصمیم چی بود گرفتی، فلانی رو چرا فلان جا نصب کردی. دقت کنید، من اتهم رأیه، مدام باید هر شب، هر هفته، هر سال تصمیماتی که خودشون گرفتن پیش خودشون محاکمه کنن، خودشونو ببرن زیر سوال، بگن به چه دلیلی کاری کردی، توضیح داشته باشن. ولم یسق به کل ما تسول له نفسه، و به هر کاری که کردن خودشون خوشخوشانشون نیاد، بگن چون من کردم پس درست بوده. ببینید آقا، میگن مدیران یا اشخاصی که تمام تصمیم‌های خودشون رو توجیه میکنن، یعنی وقتی بهش میگه آقا شما اصلا در کل عمر مدیریتی سیاسیتون جناب عالی خطا کردید، میگه نه، یک خطا هم نکرده، معصوم مطلقه، یک بار عذرخواهی نکرده، یک بار نمیگه من اشتباه کردم، حتی یک بار خودش نمیپذیره که من اینجا غلط کردم، آقا من غلط کردم و کارو کردم و حرف زدم. فرمود که اینایی که لم یسق به کل ما تسول له نفسه، فرمود این تسویل نفسه، این نفسانیت توست که برات آرایش میکنه، همه کارهای تو رو خوب جلوه میده، هر کاری خودت کردی خوبه، هر کار دیگران میکنن بله. فرمودن مریضی، بیماری روحی اخلاقی داری، کسی که همه کارها و حرفای خودش رو 100% توجیه میکنه و کارهای دیگران رو همه رو یک جوری خراب میکنه. ما میشناسیم دیگری آدم ها سخنان یا صحبتاشون اینا قبلا بودم تو مسئولان قبلی بعدی نه همینطور فهمیدن عقلانیت دینی مدیریت حکومت شیعی اسلامی دولت اسلامی اینه که عاقل باشد، عاقلانه تصمیم بگیره و عاقلانه بودن یعنی یک مدام نظر خودش رو متهم کنه که شاید خطا کردم اصلاحش کنم، دو لم یثق به کل ما تسول له نفسه، همه اون چه که نفسش برای خودش هی آرایش میکنه این مدام هی اعتماد نکنه به خودش، اینقدر به خودت اعتماد نداشته باش، اینقدر برای خودت نشابه باز نکن، اینقدر از خود به خودت خوشبین نباش، بسا تصمیم هایی که رو عقده، رو کینه، رو مرض، رو بیسوادی، رو تصمیم، رو شتاب زدگی، رو لجبازی، رو رفیق بازی، روی خستگی، از سر عصبانیت، روی چیزا گرفتی امضا کردی و گفتی، همه اینا رو نفس توجیه میکنه برات، میگه نه تو حتما یک دلیلی داشتی کار کردی، میفهمد این عقلانیت نیست، اینجور مدیریت، مدیریت باید مدام آماده باشه خطای خودشو بپذیره و اعمال خودش رو بیش از همه زیر ذره بین بگذاره و خودش رو محاکمه کنه. اصل بعدی تکروی و استبداد در دولت اسلامی ما نداره، از سر تا ذیل دولت اسلامی باید اهل یک مشورت، دو نقد پذیری، انتقاد پذیری باشن. انتها یک ما ببینیم، ما یک نهی از منکر داریم، یک انتها از منکر. نهی از منکر یعنی نقد کردن، اعتراض کردن، انتها از منکر یعنی نهی پذیری، انتقاد پذیری، هر دوش واجبه. چون اگه انتقاد پذیری نباشه که نقد اثری نداره، نقد یعنی نقد کردن، انتقاد یعنی نقد پذیرفتن، نقد و انتقاد باید با هم باشه، هر دوش واجبه، نهی و انتها، امر و اعتمار، امر یعنی فرمان دادن، اعتمار یعنی فرمان پذیری، یعنی اطاعت پذیری، ولایت پذیری. ولی آقا شما ولایت داری ولی ما اطاعت نمی کنی، چی ولایت چه دردی میخوره؟ وقتی میگی ولایت، ولایت یعنی اطاعت، اطاعت دیگه، ولایت شهید میگی، اطاعت چه نمی کنی؟ ما اینجوری فرمودن الاستشاره لا مظاهره اوثق من المشاوره، میخواید دولتتون قوی باشه، مظاهره پشتیبان داشته باشه، مثل باد تو معرض طوفان نباشه، بهتون بگم محکمترین روش، قویترین حمایت چیه، قویترین پشتیبانی از یک دولت و حکومت چیه؟ المشاوره، عقل جمعی. تو دانای کل نیستی آقای همه چیز دان، تو مرکز عالم نیستی آقای وزیر، وکیل، مدیر، رئیس جمهور، قوه قضاییه، مجلس، شما باید دائم با نخبگان و صاحبان تجربه و صاحبان اصناف و صاحبان عقول مدام در مشورت باشی، مدام باشون مسائل اجتماعی رو و مسائل خودشون رو طرح کنی، از خودشون نظر بخواد. به خدا اگر خیلی از مشکلات رو همین تصمیم گیران مدیران ما با خود مردمی که مشکل دارن با هر صنفی با اونا مستمر مطرح کنن، در میان بگذارن، گفتگو کنن، بشنون، بگن، به خدا قسم خیلی از مشکلات مدیریتی ما زود حل میشه. اون بخشش هم که مشکل داریم حل نمیشه، اون مخاطب، اون مردم، اون صنف راضی خواهند بود، چون میفهمه که با کمک خودش خواستی حلش کنی، حالا به هر دلیلی نشد، راضیه. من شاور الرجال شارک هافی عقولها، دولت اسلامی، حکومت اسلامی یعنی حکومتی که عقل اجتماعی داره، عقل شریک، شریک در عقل همه است. فرمودن وقتی میگن از همه نظر خواهی کن، با متخصصین، با دیگران، با همه کسایی که نظریه های مختلف دارن، پیشنهاد های مختلف، برنامه های دیگه هم دارن، میگه آقا تو فلان جا مسئول فلان امر اقتصادی یا اجتماعی یا تربیتی یا چی شدی یا رسانه، خب ما هم یک پیشنهاد، ما هم یک طرحی داریم. کسی که میگه طرحات مال خودت، من وقت ندارم، من کار دارم، این فرمودن این دولت ورزی، دولت وری، دولت مندی اسلامی نیست. فرمودن این دولت زیر پاش خالی میشه، این حکومت آسیب پذیره، چون اهل گفتگو و مشورت و نظرخواهی از هیچ کس نیست. هم 4-5 نفر، 10 نفر، 20 نفر توی قوه کل تصمیمات برای مملکت خودشون میخوان بگیرن. خب بابا اصلا انتخاب شدی یا نصب شدی؟ علی ابن ابی طالب بهت میگه برو از همه سوال کن، نظرخواهی کن، بگو بیا به من منو نقد کنید، جایزه میدم، علی میگه حق منه که از من انتقاد کنید. این جمله علی ابن ابی طالبه، نمیگه حق شما و وظیفه منه، میگه بالاتر از این حق من است که شما مرا امر به معروف و نهی از منکر کنید، حتی من علی و حکومت اسلامی علی رو. یعنی همه حضور داشته باشید، همه تو صحنه باشید، همه سوال کنید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، اطاعت هم بکنید. این میشه دولت دینی، جامعه دینی و هرچی دینی تره. تو این البته اینا نسبیه دیگه، هرچی بیشتر جلوتر بریم تو این صفات دینی تر میشه، هم دنیا هم آخرتت بیشتر تأمین میشود. تعبیر دیگه شون فرمودن حتی به مخالفینتون خدمت کنید. خیلی جالبه، حتی کسانی که شایسته خدمت نیستند فرمودن به اونا خدمت کنید. دشمن رو با خدمت میشه تبدیل کرد به دوست. مخالفینت این کاری بوده که خود اهل بیت کردن، مکرر کردن. اشخاصی داریم تو روایت میان جلوی امام علیه السلام میستن فحش میدن، اینا خوب گوش میکنن، بعد میگن که خب شما اهل این شهر نیستید، امشب جا ندادید، امشب مهمان ما باشید، چقدر ما از یه وادن وجبه از اهل بیت داریم، امام حسن، امام حسن داریم. به طرف آمده فحش میده بهشون، طرفدار معاویه است اصلا، تو جبهه دشمن بوده. میگن که خب برادر اگر سوال داری برادر بپرس جواب میدیم، اشکالی داری بپرس توضیح میدیم، گرسنه ای سیرت میکنیم، برهنه ای میپوشانیمت، اگر غریب هستی مسافری مهمان ما باش. اینم یک تعبیر. کسایی که میخوان مخالف رو موافق کنن لازم نیست شعارهای مخالف و مخالفین رو تکرار کنن. بعضیا فکر میکنن که اگر شعارهای مثلا ضد انقلاب و دشمنان رو حالا خودمون بگیم این تبدیل مخالف به موافقه. این تبدیل مخالف انقلاب به موافق خودته. هنر اینه که مخالف انقلاب رو به موافق انقلاب تبدیل کن، نه که مخالف انقلاب در حالی که مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلابی اسلامی هست همچنان موافق تو بشه. این معنیش اینه که تو خودت رفتی تو صف مخالفین انقلاب. این تبدیل مخالف انقلاب به موافق انقلاب نیست، تبدیل مخالف انقلاب به موافق خودت کسب رأی برای خودته، و تبدیل خودت از انقلابی به ضد انقلابی است. این که هنر نیست، این همون خیانت عدوله. اما این یک راه حل بهتر امام میفرمان، الاحسان الی المسیء یستصلح العدو. حتی اگر کسانی با شما مخالفن شما به اونا هم خدمت کن. تو جامعه بهت فحش میدن، جز به جریان هایی که مثلا اصلا تو رو قبول ندارن، به اونا هم خدمت کن. اصلا این هیچ فایده ای نداشته باشه، اونا اون مخالف تبدیل به موافق نظام میشه، مخالف نظام میشه موافق نظام. تو لازم نیست برای تبدیل او به موافق شعارهای او حرفای باطل اونا رو تکرار کنی، به جبهه اونا نزدیک بشی، از جبهه انقلاب فاصله بگیری. اما اونا شهروند همین جامعه است دیگه، او بد کرده تو خدمت کن بشه، باعث میشه او آدم مخالف موافق بشه. حتی فرمودن پاداش بدی را با خوبی بدید، پاداش بدی را با خوبی بدید. فرمودن که اجعل جزاء النعمت علیک الاحسان الى من اساء علیک. به قدرت رسیدی، به ثروت رسیدی، امکاناتت بیشتر شد، دستت باز شد، از این نعمت بگم چگونه این نعمت رو جبران کن. به کسانی که به تو بدی کردن خوبی کن. این فرمان علی است، این فرمان قرآن و سنت. حتی با کسانی که به ما فحش میدن حقوق اونا رو رعایت کنیم، بلکه به اونا خدمت کن. فرمود اونا اولا تو خودت رشد کردی، ثانیا حتی طرفدارات بیشتر میشه. اگه دنبال رأیم هستی از طریق ناحق رأی رو اضافه نکن، خدمت کن، رأی خودش رأی میاد. عوام فریبی مشکل رو حل نخواهد کرد. مشکل حل بکنه، حالا فرضاً تو آمدی سر کار، یا 4 سال دیگه، 6 سال دیگه، 10 سال دیگه موندی سر کار، یا آمدی سر کار. خب این آمد و رفتاری که ما خیلی دیدیم توی 37 سال، چی رو تغییر دادی؟ چی رو تغییر میدی؟ آدم ها قراره تغییر کنن یا روش ها؟ تعبیر دیگه شون فرمودن اینایی که فکر میکنن عبادات شخصی تحقق پیدا میکنه بدون اصلاح حکومت و براشون مهم نیست کیا حاکم میشن بر جامعه، این رو بدانن. که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام عدل. میخواید حدود الهی جاری بشه، میخواید نماز جمعه درست خونده بشه، میخواید حکومت، حکم، داوری و قضاوت تو جامعه شما درست بشه، تمرکز اصلی رو بگذارید رو این که چه کسانی به قدرت میرسن و چقدر به عدالت میاندیشن و به عدالت نزدیکن، چقدر براشون حق، حق و حقوق و تکلیف مهمه. اگه میخواد اینجا درست بشه، اونا رو باید درست کنه. یعنی اونجا باید حساس باشه تا این هم بشه. ضمن این که یک درس دیگه هم این روایت داره، اگه یه حدیث رو از ته به سرم بخونی یه نتیجه دیگه هم میگیری و او اینه که حکم، حکومت، حاکمیت، حکمیت و اجرای قوانین و حدود پراکنده و نماز جمعه و عبادات و اینا، همه اینا وقتی به درد میخورن که با عدالت و حکومت عادل ارتباط داشته باشه. دو طرف از قضیه. و السلام علیکم و رحمت الله.